تأثیرگذار هست و من تقاضا میکنم ازتون بحث امشب رو خیلی بیشتر بهش عنایت بفرمایید. امر به معروف و نهی از منکر از اموری که فوق‌العاده هست در جلب رضایت خدا و برکات بسیار زیادی برای فرد و جامعه داره. پیغمبر اکرم فرمود که امت من بهترین امتن، لا تزال امتی به خیر، اما به یه شرط، ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، به شرطی که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن. فاذا لم یفعلوا ذلک، اگه این کارو نکردن، تنزع عنهم البرکات، برکات ازشون گرفته میشه. تنزع عنهم البرکات. ممکنه شما بپرسید که حاج آقا تو بین این همه واجبات حالا چرا دست گذاشتی رو همین یه دونه؟ اتفاقا این یه دونه موتور بقیه واجباته، این یه دونه بقیه رو میکشه میاره. ببینید تو روایت امام باقر علیه السلام که انشالله اگر توفیقی شد رسیدیم، من آوردم کتاب رو که از روش بخونیم، تو روایت امام باقر هست به ها تقام الفرائض، با امر معروف نهی از منکری که بقیه فرائض عملی میشن، محقق میشن تو جامعه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه تعبیر عجیبی داره. این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو قسمت حکمت‌های نهج البلاغه است. می‌فرماید مقایسه اگه بخواید بکنید امر به معروف و نهی از منکر با بقیه واجبات رو، مثل کنفستن فی بحر لجی، مثل آب دهان هست در مقایسه با آب دریا. فاصله آب دهان، مقداری که آب دهان آدم هست با آب دریا چقدره؟ فاصله عظمت امر به معروف و نهی از منکر با بقیه فرائض اینه. این تو نهج البلاغه است. بنابراین از این جهت هستش که تو بین همه واجبات دست رو این یه دونه گذاشتیم، چون اگر این واجب باشه بقیه خوبی ها هستن و اگر اون نباشه مرگ ارزش ها رخ میده، مرگ خوبی ها رخ میده. اولا این رو عنایت داشته باشید، اون کسانی که اهل امر به نهی از منکر هستن، اینا قطعا بدون تردید ناشی میشه از غیرت دینیشون. یه غیرت دینی، به طور کلی ما سه جور غیرت داریم. یه غیرت، غیرت ملیه که آدم نسبت به ملت خودش، آب و خاک خودش، کشور خودش تعصب داشته باشه، بی تفاوت نباشه، احساس مسئولیت بکنه، اگه تعرضی بهش شد دفاع بکنه، اگه خدمتی میتونه بکنه، علمی، هنری، مهارتی، چیزی داره در خدمت ملت خودش اولویت داره که قرار بده، نه تو جاهای دیگه. ممکنه بره کشور دیگری تحصیل علم بکنه، اما تو خدمت رسانی اول از همه کشور خودشو در نظر بگیره، ملت خودشو در نظر بگیره. این یه غیرته که غیرت ملی هستش. قسم دوم غیرت، غیرت ناموسی هست که آدم نسبت به ناموس خودش حساسیت داشته باشه، احساس مسئولیت بکنه، اگر تعرضی بهشون شد دفاع بکنه، آدم منفعل و شلوولی نسبت به ناموس خودش نباشه. خدا این صفت رو خیلی دوست داره. امام صادق فرمود ان الله غیور، خود خدا غیوره، یحب الغیره، غیرت رو دوست داره. خود خدا غیوره چیه؟ خب خدا هم ناموس داره. ناموس، اصلا کلمه ناموس میدونید معناش چیه؟ ناموس یعنی چیزی که مورد علاقه آدم هست و ارزشمند و قیمتیه و باید حفظش بکنه آدم. چیز ارزشمند مورد علاقه ای که آدم باید حفظش بکنه. خب خدا هم به این معنا ناموس داره، یعنی چیزی داره که دوستش داره، ارزشمندم هست، حفظش هم میکنه. دین خدا، احکام خدا، حدود الهی، قرآن، انبیا، اولیا، اینا همه ناموس خدا هست، چیزای قیمتی که خدا دوست داره و حفظشون میکنه. ان الله غیور، خدا غیوره. غیرت رو تو هر کسی که باشه که نسبت به ناموس خودش، نسبت به حریم خودش حساسیت داشته باشه، خدا او رو دوست داره، ولو غیر مسلمان باشه. خدا غیرت رو ولو توی فرد مشرک هم باشه دوست داره. این صفتش رو، نه اینکه اون مشرک رو دوست داره، این صفتش رو دوست داره، شرکش رو دوست نداره. امام باقر علیه السلام فرمود که یه تعدادی از اسرا بودن که اعدامی بودن در زمان پیغمبر، اینا چون کشته بودن از مسلمین، اینا باید اعدام می‌شدن. پیغمبر هم تو بین این تعداد از مشرکین یکیشون رو گفت اینو نکشید، این رو جدا کرد. این بنده خدا از پیغمبر سوال کرد که برای چی منو نکشتید؟ پیغمبر فرمود که جبرئیل الان نازل شد، فرمود که پنج صفت در تو هست که خدا اون پنج صفت رو دوست داره. پنج صفت تو داری که خدا این پنج صفت رو دوست داره. یکی سخاوت، آدم دست و دلبازی هستی. یکی شجاعت، یکی صداقت، راستگو هستی. سوم خوش اخلاقی نسبت به خانواده. چهارم خوش اخلاق بودن. و پنجم الغیرت و شدیده علی حرمک، نسبت به حریم خودت، نسبت به خانواده خودت غیرت داری. خدا این رو دوست داره. غیرت رو خدا ولو در مشرک دوست داره، ولو بی غیرتی، ولو در یک مسلمان زاهد عابدی باشه خدا دوست نداره. منفور خداست. امام صادق فرمود که دو تا ملک رو خدا فرستاد برای عذاب یک قومی که خیلی توشون گناه زیاد بود، خیلی توشون ظلم زیاد بود. وقتی این دو ملک نازل شدن، برخورد کردن به یه عابد زاهدی تو اون قوم که دست به دعا برداشته و داشت تضرع میکرد. یکی از اون ملک ها به اون ملک دیگه گفتش که این رو دیدی؟ خدا یعنی میخواد عذاب بکنیم، یعنی این رو هم عذاب بکنیم، این که عابد زاهد دست به دعا برداشته، این رو هم عذاب بکنیم. اون ملک دیگر گفتش که ما مأمور به عذابیم، کاری به این کارا نداریم. اون اولی گفت من سوال میکنم، از محضر خداوند متعال سوال کرد که خدایا آیا این زاهد هم جزو کسانی است که دچار عذاب هستن، مشمول عذاب هستن؟ خدا فرمود این قوم رو با همون زاهد زیر و رو بکنید. لأن ذلک رجل لم يتغير وجهه غضبا لي، چون به خاطر اینکه این مرد آدمی است که یک بار به خاطر من غضب نکرده، اخم نکرده. لم يتغير وجهه غضبا لي، غضب به خاطر من تا حالا نکرده. این آدم آدمی هستی که همش فقط به فکر همین بوده که گلیم خودشو عذاب بکشه بیرون، کاری نداشته تو جامعه، هر اتفاقی میفته هیچ تغییری نداشته، هیچ غیرتی نداشته، ولو عابد زاهد هم باشه. بنابراین غیرت صفتی است مورد علاقه خداوند متعال، غیرت ناموسی. هم آدم نسبت به ناموس خودش، بلکه آدمی که غیرتیه نسبت به ناموس دیگران هم اگه ببینه تعرضی شده نمیتونه آروم بشینه. اگه میبینه نسبت به ناموس دیگران، حتی دیگرانی که اگه مسلمان هم نباشن، با شما نهج البلاغه رو ببینید، همتون این معروفه تو این استان الانبار عراق که میشنوید زیاد، الانبار، این در زمان امیرالمومنین علیه السلام به یه زن یهودیه‌ای تعرضی شد که زیورالات از پاش کشیدن. حالا اون موقع رسم بود که به زیورالاتی به پاشون میبستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر یک مسلمانی دق بکنه، اگه دق بکنه، بالاخره درسته اون یهودیه ولی کافر حربی که نیست، در جنگ با ما نیستن، یهودی هستش که شهروند حکومت اسلامیه، شهروند حکومت اسلامی است، لذا جانش، مالش، آبروش محترمه. بنابراین چون تعرض به او شده، اگه یک مسلمان دق بکنه از قصه یک همچین چیزی، من ملامت نمیکنم. این قسم دوم غیرت که غیرت ناموسیه، اما از این مهمتر غیرت دینیه. از غیرت ناموسی مهمتر غیرت دینیه، چون همون جور که شما نسبت به ناموست اهمیت میدی و اگر آسیبی بهش وارد شد آدم دفاع میکنه، باید آدم نسبت به ناموس خدا وقتی آسیبی میخواد وارد بشه بیشتر آدم ناراحت بشه، بیشتر آدم تعرض بکنه. ناموس خدا عرض کردم یعنی احکام خدا، یعنی حدود الهی، اگه اونا زیر پا داره گذاشته میشه، حلال و حرام خدا داره زیر پا گذاشته میشه، آدم باید بهش بر بخوره. آدمی که غیرت دینی داشته باشه اینجا باید بیشتر خشمگین بشه. شما حضرت موسی رو در قرآن ببینید، حضرت موسی داره که وقتی 40 روز گذشت از کوه طور برگشتید، قومش گوساله پرست شدن، رفت یقه برادرش هارون که او هم از انبیا بود، از انبیا تبلیغی بود، رفت یقه او رو گرفت. تعبیر قرآن اینه، القل الواح، این الواح مقدسه تورات رو انداخون و از ناراحتی وقتی دید قومش بت پرست شدن، این تورات رو انداخت اونور و اخذ به رأس اخیه یجره الی، سر برادرش رو گرفت کشید. حضرت موسی هم خیلی شدید الغضب و امر معروف نهی از منکرش هم خیلی محکم بود، رفت کشید، گفت برای چی اجازه دادی این کارو کردن؟ که برادرش گفتش که خب برادر من، اگه من بخواستم جلوی اینا وایسم تفرقه میافتاد تو امتت، تفرقه میافتاد تو امتت، و من برای اینکه اختلاف و تفرقه، یعنی همون عذر امیرالمومنین علیه السلام که بعد از رحلت پیغمبر اکرم سکوت کرد که اون تفرقه نیفته، در هر حال میخوام بگم تعبیر قرآن که از موسی اینجوری خشمگین شد، یکی از عیبهایی که بر امیرالمومنین میگرفتن همین بود. یکی از عیبهایی که بر حضرت امیر میگرفتن میگفتن علی خیلی قاطعه، اونجایی که پای دین خدا هست یک ذره کوتاه نمیاد، تو مسائل شخصی تو مسائل خانوادگی خیلی نرم خیلی خوش اخلاق هر چیزی رو گذشت میکردن، اما این تو مسائل شخصی بود یا تو مسائل خانوادگی بود، اما تو مسائلی که مربوط به دین خدا یا حقوق مسلمین یا بیت المال مسلمین بود ذره کوتاه نمیومد. حضرت زهرا تو خطبش داره که یکی از عیبهایی که بر ابوالحسن میگرفتن لتنمرهی فی ذات الله، چون در رابطه با خدا و دین خدا مثل شیر بود. این تعبیر از زهراست. یه مرتبه پیغمبر اکرم یه جمعی رو با امیرالمومنین فرستاد یمن برای یه مأموریتی که اونجا زکات جمع آوری بکنن. امیرالمومنین با این جمع از اصحاب رفتن یمن، وقتی برگشتن بعضی از این اصحاب دستبرد تو اون بیت المال تو اون چیزهایی که زکات گرفته بودن دستبرد زدن و به عنوان مصرف شخصی استفاده کردن. حضرت امیر که متوجه شد به شدت باهاشون برخورد کرد، همه رو برگردون، گفت باید اینا رو بدیم خدمت پیغمبر، حالا اگه پیغمبر تقسیم کرد یه قسمتش به شما افتاد و خودت هر جوری میخوای مصرف کن، اما الان وقتی که هنوز اموال عمومی هست به پیغمبر ندادیم حق ندارید کسی دست بزن. حضرت باهاشون اینجوری برخورد کرد، بعضیاشون بهشون برخورد. وقتی که اومدن مدینه رفتن پیش پیغمبر شکایت از امیرالمومنین، گفتن آقا خیلی خشنه، خیلی قاطع، یه ذره کوتاه نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود لا تشکو علیان، شکایت از علی نکنید، فانه خشن فی ذات الله، خشونتی هم داره تو این رابطه از کوتاه نمیاد. غیرت دینی داشتن که از مهمترین صفاتی است که اگر مؤمن مؤمن واقعا اینو باید داشته باشه. امر به معروف نهی از منکر ناشی میشه از همین غیرت. آدمی که غیرت دینی داره وقتی میبینه که احکام خدا زیر پا داره قرار میگیره، مسخره داره میشه به یه جایی به دین خدا، اینجا نمیتونه لبخند بزنه، اینجا نمیتونه کوتاه بیاد. البته من اینو عرض میکنم، خود شما هم میدونید این فریضه امر به معروف نهی از منکر یه فریضه پردردسریه، یه فریضه است که زحمت داره، مثل نماز و روزه و حج و زیارت و اینا نیست. اونا زحمت چندان نداره، افتخارم داره، هم کسی از زیارت برمیگرده پلاکاردم براش میزنن، حاجی هم بهش میگن یا کربلایی بهش میگن، افتخارم داره. ولی کسی که امر معروف نهی از منکر بکنه شاید دوتا چکم بخوره، ممکنه دوتا نیشم بخوره، ممکنه دوتا مطلکم بشنوه، فریضه پردردسری هست. واسه همین هم هستش که شاید کسی هر کسی زیر بارش نره، مگر کسی همون غیرت دینی رو داشته باشه، سوز دین داشته باشه. من یه روایتی هست خدمتتون، یه قسمتش رو فقط میخونم، تو جلد 5 کافی هستش، که از امام باقر علیه السلام هست. امام باقر فرمود که در آخر الزمان گروهی میان، آخر الزمان چون حجم منکرات زیادتر میشه طبیعیه که بعضیا اینجاها یه مقداری دیگه کوتاه میان. امام باقر علیه السلام فرمود که یکون فی آخر الزمان قومون، یه گروهی میان که مراعون، دینشون ظاهریه، ریاییه، از عمق وجود و جان همه جا پای دین نیستن. یتقرعون، قرائت میکنن، یتنسکون، مناسک رو انجام میدن، اعمال دینی رو انجام میدن، اما حدثا سفها، اون عمق و شعور دینی رو اونچنان ندارن. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان هم منکرن، امر معروف نهی از منکر رو گویی واجب نمیدونن. الا اذا امنوا ضرر، مگر اونجایی که اطمینان داشته باشن ضرری نداره، خیالشون راحت باشه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، دنبال یه بهانه میگردن برای اینکه از زیرش در برن. بعد میفرماید یقبلون علی الصلات و صیام، نماز و روزه رو خوب میخونن. و ما لا یکلمهم فی نفس و لا مال، و چیزایی که خیلی ضرر نمیزنه به جان و مال، این چیزایی که خیلی هزینه نداره، خیلی خرج نداره رو انجام میدن. اما همین نماز هم اگر ضرر بهشون بزنه نمیخونه، ولو اذرت الصلات، اگه نماز ضرر بزنه به سایر ما یعملون، به اموالهم و ابدانهم، به بدنشون به مالشون ضرر بزنه، لرفزوها، نماز رو هم ترکش میکنن. کما رفضوا اسم الفرائض، کما اینکه برترین فرائض که امر به معروف نهی از منکر ترکش کردن، که اون که اینو گذاشتن کنار، اونا رو هم میذارن کنار اگه ضرر داشته باشی. بعد حضرت فرمود که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه، فریضه بزرگی است که بها تقام الفرائض. این همون است که اول صحبت عرض کردم، به واسطه این فریضه هست که بقیه فرائض برپا میشه، این موتور بقیه است. اگه این زنده باشه بقیه هم زنده است، زنده هستن. اگه امر و نهی از منکر بمیره، ارزش ها یواش یواش میمیرن، خوبی ها میمیرن. بعد حضرت فرمود که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحا، راه و سیره انبیا و صلحا بوده. انبیا و اولیاء خدا تمام درگیری هاشون رو شما اگر ببینید به خاطر همین بوده دیگه، چون این فریضه رو به پا میکردن. با شرک که مهمترین منکر بوده میجنگیدن تا ظلم های اجتماعی، به خاطر این همیشه درگیر بودن دیگه. والا انبیا و اولیا اگه مثل یه عارفی بودن که سرش پایین بود، همیشه فقط مثلا میرفت یه جایی ذکرش رو میگفت، کسی با اونا کاری نداشت که. اما این که به شهادت همشون هم رسیدن به خاطر همین بود، مشکلشون همین بود. سبیل الانبیا و منهاج الصلحا فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، امنیت اجتماعی با این فریضه میاد. مرحوم شهید مطهری ایشون تو کتاب ده گفتارش، اگه دوستان بزرگوار که اکثریتتون الحمدلله جوان هستید، اگر بزرگواری بفرمایید ده گفتار شهید مطهری رو، این مقاله امر و نهی از منکرشو بخونید. یه نکته ایشون داره اونجا خیلی زیباست که وقت ببینیم ما چقدر عقبیم. ایشون میگه در قرن سوم چهارم هجری، یعنی یه چیزی حدود مثلا 1100 سال 200 سال پیش، تو جامعه اسلامی اون زمان یک تشکیلاتی به وجود اومده بود به نام دایره حسبه یا امر معروف نهی از منکر، دایره حسبه، اداره امر معروف نهی از منکر. این تشکیلات جوری بود که امر به معروف و نهی از منکرش به صورت بسیار گسترده‌ای بود، یعنی حتی اگر کسی آشغال می‌ریخت تو خیابون می‌رفتن بهش تذکر می‌دادن، اگر کسی آلودگی صوتی ایجاد می‌کرد، اگر کسی سد معبر می‌کرد می‌رفتن بهش تذکر می‌دادن، اگر تو بازار کسی فرض کنید جنس رو زیر و رو می‌کرد، روی بار یه جور زیر بار یه جور، می‌رفتن جلوش رو می‌گرفتن. یعنی به تعبیر شهید مطهری این سازمان کار دو تا اداره و سازمان بزرگ فعلی رو انجام میداد. شهید مطهری میگه کار شهرداری فعلی و کار شهربانی پلیس فعلی رو انجام میداد، نه بلکه سه تا کار سازمان بازرسی رو هم انجام میداد. یعنی کار سه تا سازمان با این تشکیلات بود. یعنی بحث امر معروف و نهی از منکر فقط این نبود که چهار تا منکری مثلا یه فکلی ببینن، اصلا این نبود. فقط تو منکرات اجتماعی، منکرات فرهنگی، منکرات سیاسی، منکرات دینی، منکرات اقتصادی، همه اینا جز به منکرات، اون چیزی که لطمه میزنه به جامعه دینی جز به منکرات بود و میرفتن تذکر میدادن. امیرالمومنین علیه السلام تو بازار را میرفت، اگه میدید که طرف جنسشو گذاشته تو سایه که خوب دیده نشه، میرفت تذکر میداد، میگفت جنس تو چرا تو سایه گذاشتی؟ باید یه جا باشه که نور داشته باشه که مردم ببینن این چه جنسیه، چرا تو سایه گذاشتی؟ من فقط یکی دو تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما. حالا من خودم به ذکر مصیبت نرسیدم، این بحث رو مهم میدونم. من یکی دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم، تقاضا میکنم این تذکر رو عنایت بفرمایید. فرصت کمه، یه بحثی رو که آدم مطرح میکنه گاهی موقعا ناقص میمونه. من دیشب مثلا بحث پدر و مادر رو که مطرح کردم و اهمیتش رو، خب واقعا دیگه نرسیدم بگم که درستی که بچه‌ها باید پدر و مادرشون رو رعایت کنن، اما پدر و مادرها هم باید حقوق بچه‌شون رو رعایت بکنن، فشار به اونا نیارن، تحمیل به اونا نکنن. وقتی که به خصوص ازدواج کردن بچه هاشون، مادر بگه من شیرم و حلالت نمی کنم، باید اینجوری زندگی بکنی که من میخوام، این کارا رو نکنن. یا گاهی موقع بین همون دعواهای مادر شوهر و عروس و امثال اینها، مادر جوری وسط نیفته که پسری که اون وسط هست مجبور بشه به قیمت این که بخواد خانوادش رو بگیره مادرش رو دست بده، بخواد مادرش رو حفظ بکنه خانوادش رو دست بده. گاهی موقع اینجوری میشن بندگان خدا. حالا همه بحث ها رو تو یه جلسه نمیشه انجام داد. این بحث امر معروف نهی از منکر هم فوق‌العاده دامنه داره. من فقط برای اینکه چاره‌ای نیست تو همین دو سه دقیقه دو سه تا تذکر میدم. یک، شما تو همه رساله ها دیدید که 4 شرط داره امر به معروف نهی از منکر. 4 تا شرط داره. اولین شرطش اینه که آدم معروف و منکر رو بشناسه. بی خودی زود داغ نکنه بره حمله بکنه به کسی. اول معروف و منکر رو بشناسه. گاهی موقع ها ممکنه فرض کنید به فتوای مرجع تقلید تو این حرامه. به فتوای مرجع تقلید او این حرام نیست. میدونی این حرام قطعیه؟ اگه دونستی که قطعیه بله، اونجا باید بری تذکر بدی. اما اگر نمیدونی هنوز باید بشناسی. یا گاهی موقع ها ماها یه چیزایی رو همجوری به گوشمون خورده که مثلا منکره، جایز نیست. یه آقای تو قم بود میگفتش که تو حمام و حمامای قدیم که وقتی از تو حمام میومدن میخواستن تو رخکن بیان، باید پاشونو میزدن توی حوضچه‌ای بعد میومدن تو رخکن. یا آقای تو قسمت رخکن بود میگه دیدم یه پیرمردی حوله رو سرشه، از داخل حمام اومد بدونی که پاشو بزنه تو اون حوضچه اومد تو رخکن. من بهش پریدم اوی عمو پاتو بزن تو اون آب بد بیا، همه جا رو نجس کردی. او گفتش که آقا جون مگه حمام نجس بود که پاهای من نجسه باید پاهم بزن؟ من موندم چی جواب بدم، ولی خجالتم وقتی صد چندان شد که حوله رو وقتی برداشت دیدم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدیه، مؤسس حوزه علمی قم، اول شخص عالم تشیع، من دارم به او پرخاش میکنم که پاتو بزن اونجا، همه جا رو نجس کردی. گفت مگه نجسه؟ تو وقتی نمیدونی برای چی پریدی؟ بعضی هستن آب صابون و کف و اینا رو نجس میدونن، وقتی بپاشه یه مرتبه انگار چه منکری رخ داد. آقا بدون منکر چیه؟ معروف چیه؟ گاهی موقع آدم نادانسته خودش چند تا منکر انجام میده. این یک نکته. دوم این که خیلی عنایت بفرمایید. ببینید هدف از امر به معروف و نهی از منکر انجام اون معروف و برداشته شدن منکره. روشش به دست خودته. یعنی خودت باید ببینی که اینجا بهترین شکل برخورد چیه. تا وقتی که آدم میتونه نرم برخورد بکنه، گاهی موقعا با یه هدیه دادن، با یه هدیه دادن. ما معمولا تو ذهنمون از امر به معروف و نهی از منکر برخورده، تندی کردنه. اصلا این نیست. امام صادق علیه السلام تو روایت تو مصباح الشریعه است، امام صادق فرمود رحیم، کسی که بخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، رفیقا رحیما بهم، با رفق و رفاقت، با رحمت. دشمن خدا که نیست، حالا یه بنده خدا یه اشتباهی کرده، دشمن خدا که نیست. حسن البیان، با بیان خوب. یادتون هست مقام معظم رهبری بجنورد که رفته بودم، خراسان شمالی که رفته بودم یک دو سال قبل، در اتو بعضی از بدحجابی ها فرمودن که این خانم هایی که بدحجاب هستن اینجور نیستش که ما فکر کنیم دشمن دینن. حالا یه اشتباهی تو عملشه، این رو هم در نظر بگیریم. ما اون کسی که یه تخلفی کرده عملش اشتباهه، یه مرتبه لجنمالش نکنیم، شخصیتش رو آدم نبره زیر سوال. عملش بده ولی شخصیتش اشتباهه، شخصیت خوبیه. شما تو قرآن حضرت لوط به قومش میگه انی لعملکم من القالین، من از عملتون بدم میاد. یه مرتبه نمیاد بگه تو شیطانی، تو دشمن خدا هستی. ابدا اینجور نیست. اومدن به امام صادق گفتن آقا سید همیری محب شماست، مشروبم میخوره، شاعر محب اهل بیت شرابم میخوره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مشروب بخوره سید یه پاش میلنگه و میلغزه، یه پاش تو ولایت ما اهل بیت سفته، اون نگهش میداره. وقتی این رو به سید همیری گفتن که امام صادق راجبت اینو گفت، گفت اگه یه پای سید میلغزه یه پای دیگهش تو ولایت ما محکمه. عشق ریخ، گفت یعنی امام صادق منو طرد نکرده، اینجوری از من دفاع کرده. زیر و رو شد و شد یکی از کسانی که دیگه یه نقطه سیاه دیگه تو زندگیش بعد از او دیگه نبود. اینجور نبود که یه مرتبه طرفو لجمال بکنن و شخصیتشو بکوبن از بین بره. یه عملش اشتباس، اما شخصیتش رو دیگه از بین نبر. این نکته دوم. نکته سوم این استش که تو رساله ها یکی از همون شرایط چارگانه امر معروف و نهی از منکر علاوه بر شناخت معروف و منکر این هستش که شرط تأثیر داشته باشه. یعنی تو برو جایی تذکر بده که احتمال تأثیر میدی، اونجایی که یقین داری اثر نداره اونجا دیگه لازم نیست. منتها این یه عذری نشه برای آدم که خب دیگه اثر نداره. این عنایت بفرمایید. اولا اگه آدم با زبان خوش بگه معمولا اثر داره. با زبان رفاقت بگی معمولا اثر داره. ثانیاً شخصی تو تنها ممکنه اثر نداشته باشی، اما وقتی تو بری، یکی دیگه بره، یکی دیگه بره، ده نفر برن بگن، اثر داره. یعنی خود تو با اندازه جزء الاثری، همین هم خودش اثره. ثالثاً ممکنه 100% جلوی یه گناهی رو نگیری، 10% جلوشو بگیری، باعث این بشه که حجم گناه کم بشه. همین هم ارزشمنده، همین هم ارزشمند هست. و از اون گذشته زمینه اثرگذاری رو شما باید فراهم بکنی. عرض کردم تو اثر گذاشتن بدون کی، کجا، چطوری بگی. کی، کجا، چطوری بگی. یه موقع هستش که آدم مثلا فرض کنید به یه رفیقش، به برادرش، به بچهش، اگه توی تفریحی با هم دیگه باشن اونجا بگه اثرش بیشتره. بذار اونجا بگو، جاش رو بذار یه جایی که با هم دیگه خوشید، بذار اونجا بگو. یه موقع هستش که آدم میبینه که اگه یه هدیه بهش بده، اون وقت بعد یه تذکری بهش بده که فلانی تو همه چیت خوبه، این یکی هم بیا درستش کن. کی، کجا، چطوری گفتن. آدمی که غیرت دینی داره، از همتون عذر میخوام. یا ابا عبدالله، غیرت الله شما بودی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدا انشالله به همتون جزای خیر بده، ادب میکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. تو رو قرآن با تمام وجودتون به سید الشهدا قسم بدید، سلام بدید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده که خوش که خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام، شش صبح اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.